سلام، 4 بعد از ظهر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. رئیس جمهوری ایران خواستار تعامل سازنده با جهان شد. کاخ سفید از احتمال دیدار باراک اوباما و حسن روحانی خبر داد. محمد جواد ظریف از دیدار خود و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه خبر داد. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تعامل سازنده با جهان شد و از همتایان خود خواست فرصتی را که انتخابات اخیر در ایران فراهم آورده است مغتنم بدانند. آقای روحانی در مقاله‌ای که روز جمعه در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست منتشر شد، به طور خاص به موضوع برنامه اتمی ایران، رابطه تهران و واشنگتن و بحران سوریه اشاره کرد و از لزوم همکاری بین‌المللی برای پایان دادن به رقابت‌های ناسالم سخن گفت. مقاله آقای روحانی و سخن گفتن از فرصت برای گفتگو و تعامل سازنده از تازه‌ترین اشاره‌های دیپلماتیک روزهای اخیر به شمار می‌رود که بحث‌های مانند حل و فصل برنامه اتمی ایران، گفتگو با آمریکا و یا حتی یافتن راه حلی سیاسی در مورد بحران سوریه را در بر می‌گیرد. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه از احتمال دیدار باراک اوباما و حسن روحانی در نشست هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد، ولی آن را مشروط به این دانست که ایران در خصوص دست کشیدن از برنامه هسته‌ای نظامی خود جدی باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی اظهار داشت که رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه NBC رویکرد مثبتی نشان داد، ولی اقدامات عملی مهمتر از حرف هستند. حسن روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC که روز چهارشنبه پخش شد گفت که دیدار با آقای اوباما در دستور کار سفر او نیست، اما هر چیزی در دنیای سیاست امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه فیسبوک خود نوشت که روز دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صفحه فیسبوک آقای ظریف، او روز دوشنبه با وزرای خارجه بریتانیا، هلند، استرالیا، ایتالیا، سوئیس، ژاپن، ترکیه، عمان، اسلوواکی، کرواسی، گرجستان و بلغارستان هم ملاقات خواهد کرد. آقای ظریف برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است. و سازمان عفو بین‌الملل از اعدام قریب الوقوع 4 تن از اقلیت‌های کرد سنی در ایران ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا اجرای حکم اعدام آنها را متوقف کنند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه روز پنجشنبه خود اعلام کرد که دیوان عالی ایران حکم اعدام جمشید دهخانی، جهانگیر دهخانی، حامد احمدی و کمال ملایی 4 شهروند کرد سنی مذهب را تایید کرده است. در اینجا نوبت به گزارش های این ساعت میرسه. معاون نخست وزیر سوریه اعلام کرد که جنگ داخلی این کشور به بن‌بست رسیده و دولتش آماده آتش بس است. به گزارش خبرگزاری رویترز، قدری جمیل در مصاحبه با روزنامه بریتانیای گاردین گفت دولت بشار اسد خواستار برگزاری کنفرانس صلح برنامه‌ریزی شده در ژنو است. در اینجا به این گزارشی در این مورد گوش میکنید. معاون نخست وزیر سوریه با اعلام آمادگی دمشق برای برقراری آتش‌بس گفت مخالفان مسلح و حکومت هیچ یک قادر به شکست طرف مقابل نیستند. همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، قدری جمیل در مصاحبهش با روزنامه گاردین پایان مداخله خارجی، اعلام آتش‌بس و آغاز روند سیاسی مسالمت جویانه ای را که به گفته او ضامن استقلال مردم سوریه و منطبق با اصول دموکراتیک باشد، از جمله مطالبات دمشق در مذاکرات ژنو دودانست. معاون نخست وزیر سوریه همچنین اعلام کرد که قرار نیست بشار اسد از سمت خود کناره‌گیری کند. این سخنان در حالی مطرح شدند که به دنبال حمله شیمیایی 30 مرداد ماه در حومه دمشق که به گفته سازمان ملل متحد بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت، شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه به صراحت حکومت بشار اسد را مسئول این حمله شناختند و در این میان واشنگتن به مرز تصمیم گیری در مورد حمله نظامی به سوریه رسید. اما به دنبال مخالفت روسیه با گزینه حمله نظامی و ارائه طرح نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه توسط مسکو، آمریکا و روسیه بر سر حذف سلاح‌های شیمیایی آن کشور به توافق رسیدند. در این زمینه وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا هرچه سریع‌تر بر اساس این توافق قطعنامه‌ای در مورد سوریه صادر کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، جان کری از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست قطعنامه‌ای صادر کند که به گفته او در آن رژیم اسد را حتی در صورت خودداری از تحویل سلاح‌های شیمیایی به استفاده از زور تهدید کند. به گفته او گزارش اخیر بازرسان سازمان ملل متحد تایید می‌کند که حکومت بشار اسد عامل حمله شیمیایی ماه گذشته در حومه دمشق بوده است. آقای کری تأکید کرد که در حال حاضر فرصت نیست تا با کسانی که هنوز قانع نشده اند که حمله شیمیایی در سوریه از سوی حکومت سازماندهی شده بود بحث کرد. اگرچه او به شخص خاصی اشاره نکرد، روسیه و ایران تأکید می‌کنند که حمله شیمیایی کار مخالفان بوده است. در این خصوص ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد این حمله کار شورشیان بوده است. حدود 2.5 سال است که سوریه درگیر جنگ داخلی است. به گفته سازمان ملل متحد در اثر این جنگ تا کنون حدود 100,000 تن کشته، 2 میلیون سوری مجبور به ترک این کشور و 4 میلیون تن نیز در داخل سوریه جابجا شدند. در تحولی دیگر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش سوریه آزاد با آتش بس با نیروهای جهادی که شهر اعزاز در نزدیکی مرز ترکیه را تصرف کردند موافقت کرد. این شهر که نیروهای ارتش سوریه آزاد در آن مستقر بودند، روز چهارشنبه توسط نیروهای دولت اسلامی عراق و شامات وابسته به القاعده تصرف شد. ساعت 4:06 بعد از ظهر وقت تهران. ادامه گزارش ها را میشنوید. شامگاه پنجشنبه محمد رسولوف کارگردان ایرانی دقایقی پس از بازگشت به ایران از سوی نیروهای امنیتی احضار و گذرنامه مدارک هویتی و لپتاپ شخصی او توقیف شد. آبتین صدر در گفتگو با شهاب عموپور بازیگر و از عوامل آخرین ساخته محمد رسولوف فیلم دست نوشته ها نمیسوزند از او پرسیده است که آقای رسولوف چرا به ایران بازگشت. شهاب عموپور سینماگر ساکن فرانسه:
ببینید، اینکه محمد رسولوف برگرده به ایران اصلا اتفاق سختی نیست، بگیم قابل هضم نیست. رسولوف یک فیلمساز ایرانیه، در ایران کار کرده و در ایران میخواد که کار بکنه، منتها شرایط نظارت و ارزشیابی و همچنین مشکلاتی که در سالیان پیش از سمت نهادهای امنیتی بر ایشان وارد آمد به شکلی بود که ممانعت شد از کار و حتی در برهی دستگیر شد و به زندان رفت. خب ایشون فیلمی ساخته در داخل و خارج از کشور در سال گذشته به نام دست نوشته ها نمی‌سوزند که در اکثر مجامع جهانی هم با توجه مواجه شده و خب بعد از اتمام این فیلم و نمایش این فیلم که همکنون در جشنواره‌های متعددی هست، من جمله به زودی در جشنواره فیلم هامبورگ و لندن هم خواهد بود، ایشون تصمیم به بازگشت گرفت. مثل هر فیلمساز دیگری که فکر می‌کنم حق بازگشت به ایران و حق حضور در ایران و حتی درخواست نمایش برای همین فیلمی که ساخته داره.
پس از بازگشت آقای رسولوف به کشور چه اتفاقی افتاده؟
به محض بازگشت اما ایشون متاسفانه در همان فرودگاه پاسپورتشون و کامپیوتر شخصیشون ضبط شده و حالا ایشون رو خواستن برای تاریخ 7 مهر که یک سری توضیحات رو باید بدن در نزد نهادهای امنیتی و امیدواریم که حداقل با این فضایی که در این روزها اتفاق افتاده سختگیری مثل سالهای پیش نشه، چون ایشون قرارهای دیگری در خارج از کشور دارن. به عنوان رئیس افتخاری جشنواره فیلم حقوق بشر نورنبرگ انتخاب شدن که در 2 هفته دیگر در آلمان برگزار خواهد شد.
یعنی تصمیم ایشون برای بازگشت به کشور تصمیمی آنی نبوده و شما معتقدین که خب به هر حال ایشون قصد داشتن که به ایران برگردن و فعالیت حرفه‌ایشون رو در ایران مثل سابق انجام بدن؟
ببینید، محمد رسولوف هیچگاه نگفته و نخواسته که در خارج از کشور زندگی بکنه. محمد رسولوف همیشه معتقد به این بود که ذهنش در اونجاست که کار میکنه و سوالهای اون جامعه، سوالهای جامعه ایرانه که براش مطرح میشه در و از اون شروع میکنه به فیلم ساختن. فیلمساز کاری نکرده، فیلمساز با مجوز یا بی مجوز فیلمی میسازه و به نمایش در میاره. این نهادهای دیگر هستن که تاب ندارند برخی از موضوعات رو و برخی از اتفاقات رو در سینما و به بهانه اون فیلمسازان رو هنرمندان رو مورد پرسش یا تخت و تاز یا دستگیری و غیره قرار میدن.
درباره کار آخر ایشون یک توضیح کوتاهی بدید، چون ظاهرا با استقبال برخی منتقدین و جشنواره های بین المللی هم روبرو شده. این فیلم اساسا چه حال و هوایی داره؟
فیلم دست نوشته ها نمی سوزند با الهام گرفتن از یک سری وقایع رویداده در طی دهه 70 خورشیدی که در مورد نویسندگان و روشنفکران ایرانی رخ داد و موسوم شد به قتل‌های زنجیره‌ای ساخته شده. اصولو فیلمنامه این فیلم رو بعد از چند سال مطالعه بر روی خاطرات و اتفاقاتی که در اون ایام افتاده نوشته. فیلم اولین نمایش رسمیش امسال در جشنواره فیلم کن بود در بخش نوعی نگاه که آنجا فدراسیون بین‌المللی انجمن منتقدان فیلم جایزه ویژه خودش رو به ایشون هدیه کردن. بعد از آن هم نمایش دیگری داشت اخیراً در جشنواره فیلم تلوراید آمریکا که آنجا هم مدال نقره‌ای جشنواره به ایشون اهدا شد. از این پس هم اکران گسترده اروپایی خواهد داشت و البته فکر می‌کنم آقای رسولوف بر حسب روال عادی که در ایران موسوم هست حتما برای این فیلم نمایش این فیلم در ایران درخواست مجوز خواهند کرد. امیدوارم که این فیلم دیده بشه در ایران و اون اتفاقاتی که در این فیلم بازخوانی میشه بعد از سالیان سال فراموش نشه.
در اینجا نوبت به برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنی میرسه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
سالها همکاری و دوستی با میر حسین موسوی سبب ساز شد تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ریاست ستاد انتخاباتی این نامزد انتخابات دهم را بر عهده بگیرد. استاد میکروبیولوژی دانشگاه تربیت مدرس که ریاست بر مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی و نیز ریاست بر مؤسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ایران زمین را عهده‌دار بود، با حضور میر حسین موسوی در انتخابات به عرصه سیاست بازگشت. قربان بهزادیان نژاد از دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی به عرصه سیاست بازگشت تا به گفته خودش با اصلاح مدیریت از هم پاشیده ی حاکم بر ایران دشواری‌ها و سختی‌هایی که بر زندگی همه آحاد جامعه وارد آمده بود کاهش یابد. او پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و بالا گرفتن اعتراضات به نتایج آن انتخابات، همچون بسیاری دیگر از فعالان سیاسی اصلاح طلب و نزدیکان به دو نامزد آن انتخابات یعنی مهدی کروبی و میر حسین موسوی، در دی ماه همان سال بازداشت و روانه زندان اوین شد. آقای بهزادیان نژاد چند ماهی را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه به طور موقت آزاد شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت محمد خاتمی 8 ماه پس از بازداشت او و با تغییر زمان برگزاری این دادگاه سرانجام برگزار شد. پرونده اتهامات رئیس ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در رقابت‌های انتخاباتی دوره دهم در شهریور ماه سال 89 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم مقیسه رسیدگی شد و این دادگاه این استاد دانشگاه را به 5 سال حبس تعزیری و پرداخت 1 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. او در فروردین ماه همان سال نیز در موج بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید دانشگاه ها از دانشگاه تربیت مدرس اخراج شد و تمام حقوق و مزایایش قطع شد. قربان بهزادیان نژاد از بابت اخراج و قطع حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که این شکایت راه به جایی نبرد. در جریان بازداشت‌های پس از برگزاری انتخابات سال 88، دو برادرزاده ی آقای بهزادیان نژاد نیز طعم بازداشت، حبس و زندان را چشیدند. قربان بهزادیان نژاد در تیر ماه سال 90 همراه با شماری دیگر از زندانیان بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ هدا صابر، فعال سیاسی ملی مذهبی در زندان و کشته شدن حاله صحابی، در مراسم تشییع پیکر پدرش عزت الله صحابی اعتصاب قضا کرد. وخامت حال او در 8th روز از اعتصاب به جایی رسید که مسئولان زندان چاره‌ای جز انتقال او به بیمارستان ندیدند. در دوره‌ای که این استاد میکروبیولوژی دانشگاه تربیت مدرس زندانی بوده، گروهی از اساتید این دانشگاه با نوشتن نامه‌هایی خواستار آزادی او شدند. قربان بهزادیان نژاد در 4 سالی که زندانی بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌های بسیاری را همراه با دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین امضا کرده است.